بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت یگان منجی عالم بشریت، حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. 33 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان، و با سلام خدمت بینندگان گرامی، با سلام خدمت حضرت عالی، در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر، بحث راجع به آراء دکتر سروش، نقد آراء دکتر سروشه و صحبت هایی که در برنامه های قبل شما فرمودید راجع به تناقضاتی که در حرف های ایشون وجود داشت و نهایت کار هم منجا رسید که ایشون گفتن که اصلا قرآن زایده ذهن پیامبر. اون برنامه که تموم شد دیگه.
بله.
الان در این برنامه جدید بفرمایید که موضوع بحث رو چه مبنایی میخواید قرار بدید.
عرض کنم حضور شما که نظر ایشون در مورد تشیع و شیعیگری است در واقع.
درست.
منتها من گمان میکنم که قبل از پرداختن به این بحث به شکل تفصیلیش حتما بیان این جمله لازمه. خب وقتی که ایشون در مورد قرآن کریم به نظر شما اونطور نظر رو ابراز بکنه که قرآن مصنوع پیغمبر و پیغمبر آفریننده قرآن و خالق قرآن هست، دیگه در مورد متفرعاتشون بحث شیعه و سنیشون چی میخواد نظر بده واقعا به نظر شما؟ یعنی ایشون وقتی ما پیغمبر رو خلع سلاح کرد که اساسا قرآن رو خودش ساخته، مخلوق ذهن او بوده، دیگه نظر او در مورد شیعه چه نظری میتونه باشه واقعا دیگه؟ یعنی ما بحث تشیع و حقانیت شیعه رو بعد از بحث حقانیت پیغمبر مطرحش بکنیم. پیغمبر خداست، از سوی خدا معمولیت پیدا کرده که تکلیف مردم بعد از خودش روشن بکنه. این بحث تشیع دیگه. این دیگه حال وقتی قرار شد پیغمبر از طرف خدا نباشه و وحی هم که کار خودش شد و نظیر این گونه امور، بنابراین سخن ایشون در مورد تشیع و شیعیگری معلومه که چه خواهد بودش دیگه.
حتما یه چیزی من در آوردی میشه دیگه.
یعنی نفی این قضیه طبیعتاً وقتی خود قرآن کریم که منبع اصلی است برای اثبات نظرات شیعه قرار باشه تحت این عنوان قرار بگیره که مخلوق ذهن پیغمبر است و پیغمبر آفریننده قرآن کریم هست، طبیعی خواهد بود که بحثش تشیع هم که میخواد برای مبنا استوار بشه، چون بنا رو ایشون خراب کرده، قطعا و یقینا اون بنا هم خراب خواهد شد دیگه، تشیعی وجود نخواهد داشت. این برای که خیال بینندگان محترم از حالا راحت بکنیم که شما خیال نکنید که ایشون الان میاد بگه من به 12 امام بعد از پیغمبر اکرم معتقدم و معتقدم پیغمبر اکرم آمده و 12 امام به فرمان خدا او انتخابش کرده. می همچه مطلبی دنبالش نگردیم، بلکه درست عکس این سخنها رو دنبالش بگردیم. در پاسخی که ایشون، یعنی پاسخ دوم ایشون با آقای بهمنپور، در اونجا این مطلب رو عنوان کردن: من نیک میدانم که ختم نبوت مفهوم فاخر و فربهی است. این فربه رو ایشون از اون لغاتش که فراوون استفاده کرده که کلام شیعی به دلیل موانع درونی تا کنون به درستی و انصاف با آن روبرو نشده. آره واقعا اصلا این درستی و انصاف انسان بخواد با من خط نبوت برخورد بکنه باید چی بگه واقعا؟ چون به خط به نبوت هم معتقد نیست، به معنی که اون چیزی ما معتقد هستیم. یعنی بعد از پیغمبر اکرم پیغمبر دیگری نیاد، شارع دیگری نخواهد اومد، این اعتقاد ماست. غیر از این اعتقاد که اینا میگه ایشون میفرمایند شیعه ها درست نفهمیدن، ایشون چه نوع خط به نبوت رو بیانش میکنن؟ یعنی ما اعتقاد ایشون رو در مورد ختم نبوت بعد چطوری تلقیش بکنیم؟ یه سوالی جواب حتما بیان میکردن این قضیه رو، بعد بر شیعه اشکال میکردن که اینا درست وارد ماجرا نشدن. خب باز در پاسخی که آقای بهمنپور دادن عنوان میکنن سخنانش
خاشمان آقای بهمنپور کیه؟
آقای بهمنپور یک نویسنده است که وقتی که این نظراتشون در مورد قرآن مطرح شد بهشون خلاصه انتقاد کرد دیگه، چون پاسخ بر پاسخ در واقع
درست.
سخنان شما در خصوص پیشوایان مکرم شیعه، آقای بهمنپور نوشتن در زیارت نامه جامعه کبیره که مرام نامه تشیع غالی است. خب اینجا هم ریشه زیارت جامعه کبیره زده شد، ولی خیلی ساده است که ایشون سوال کنیم غلو یعنی چی هستن؟ غلو یعنی چی؟ طبق دستوری که خود بزرگواران ائمه از ما دادن فرمودن حد ما را در مورد بیان مناسب و در سمت‌های ما قشنگ مراعات بکنید. اون که این بزرگواران فرمودن این که ما در مقام ربوبیت نیستیم، نبوت هم نیستیم، انسان‌هایی هستیم که خدای متعال یه سری امتیازات اضافه بر ما داده، ما رو انتخاب اون کرده، نظیره چون انتخاب کرده برای ایفای این نقش و انجام این مأموریت به ما یه سرمایه های دیگری هم داده. هرچی هم داریم مال خدای متعاله، ما هیچی مال خودمون نیست، اصل وجودی ما از خدای متعاله، چرا رسن که کمالات وجودی ما. این مطلب بیان همه ائمه شیعه است. دعای کمال بردارید نیا کنید حضرت امیرالمومنین، دعاهای دیگری که ما داریم ازش استفاده میکنیم. و مثلا فرض بفرمایید که صحیفه سجادیه که مال امام سجاده، شما یه جاش بگردین پیدا کنین که مقامی غیر از مقام عبودیت این بزرگواران برای خودشون قائل باشن، یه جا دیگه پیدا کنین، پیدا نمیشه از رمجبت نبی، چون نگفتند. این بزرگواران همواره با غالیان درگیری داشتن. غالیان یعنی کسانی که اومدن امام رو از مرتبت و مرحله خودش آوردن بیرون، در مقام دیگری قرارش دادند. اون چه شیعه معتقده و باور داره اون این است که این بزرگواران بنده خدا هستند. خدای متعال به اینان کمالاتی رو عنایت کرده به اعتبار سمتایی که میخواد بهشون واگذار بکنه.
ببخشید آقای دکتر، چون الان یک سوالیه که خیلی مورد بحثه تو جامعه، مخصوصا برای جوانها، ربطی به این نقد آرای دکتر سروش اینها نداره، اما چون این مطلب رو فرمودید اگر اشکالی نداشته باشه من این سوال رو مطرح کنم که آیا خدا میتونه برای خودش یه تعدادی بنده بیافرینه که اینا خاص باشن، عبادت خاص کنن و اینها مربیان جامعه باشن؟ میتونه خودی همچین کاری بکنه؟
البته اینکه جوابش خیلی آسونه، منتها یه زیربنایی قبلا بگیم ما تا مطلب رو بتونیم روشن‌ترش بکنیم. ما ببینید بعضی از وقت‌ها در مورد این تبعیض‌هایی که در خلقت هست، مسلمان حضرت امیر با من فرق می‌کرد دیگه، اصلا ما هم نبوده که مثلا خودم مثل جون برس کنم که کمالاتی خدا با حضرت امیر داده که من نداده و پیغمبرش کمالات داده و من نداده، میان چرا به او داده و ما نداده؟
بله همین سوال
خواهم اینو بگم. اینجا یعنی چی؟ یعنی رعایت عدالت نشده. خب رعایت عدالت معناش اینه که به همه خلاصه هم خدای متعال یکسان بده دیگه، میشه معناش این دیگه. یه چیزی در بحث عدالت مطرحه، آیا اصلا خلقت و آفرینش هستی در عدالت خدا جای میگیره و یا جا نمیگیره؟ عدالت یعنی نهادن هر چیز به جای خودش.
درست.
اصلا ربطی به این قضیه اصلا پیدا نمیکنه. خدای متعال که ما رو خلق کرده، ما خدا طلبکار بودیم یا نه؟ خدای متعال به ما بخشیده هستی رو، در واقع بحث عدالت نیست، بحث فضل خدای متعاله. یعنی من که خدا طلبکار نبودم، خدای متعال به من 100 میلیون داده، شما که از خدای متعال طلبکار نبودی بهت 20 میلیون داده، با ما اصلا طلب نداشتین، خدای متعال بخشیده. این بحث عدالت زمانی مطرح میشه که یک زیربنایی وجود داشته باشه. در این زیربنا چی باشه؟ من یک طلب داشته باشم و خدای متعال اون طلبی که من ازو داشتم من همش رو نده، میشه خلاف عدالت. خدای متعال هستی رو خلق کرده، ایجاد کرده، هستی فضل خدای متعال است بر کلیه ممکنات و کائنات. در فضل که اصلا بحث عدالت مطرح نیست، عدالت زمانی که زیربنای طلب وجود داشته باشه. ما نه خودمون بودیم نه طلب داشتیم، هیچ کدوم اینا نبوده. خدای متعال اراده کرده این قضیه خلقت رو به عنوان نشانی از فضل خودش قرار بده. دیگه چی حالا؟ این یه بحثه. بحث دوم، پیغمبر کسی میخواد بشه برای اینکه بتونه زیر این بار سنگین بره؟ بله البته این دور از قضیه، بتونه از عهده این مسئولیت فوق العاده حساس خطیر بیاد بیرون، باید یک سری توانمندی های غیر از توانمندی من داشته باشن. من توی کوچه الان دارم راه میرم، یه نفر بهم نگاه چپ کنه تو گوشش میزنم، تحمل من اینقدره. پیغمبر خاکروبه سرش میریزن، بعدشم یه دو سه روز خاکروبه که سرش نمیریزن سوال میکنه که خاکروبه میریخ سر ما کجاست؟ که خب مریض شده. پیغمبر بلند میشه میره چی؟
عیادتش.
پیامبری و گرفتن این پست و منصب نیازمند چیه؟ یک سری آمادگی های خیلی بیشتر است تا آمادگی بنده. لذا خدای متعال چون بخواد اینها رو به این سمت بگمارد، البته بهشون هم بیشتر میده. حالا نه فقط بیشتر میده بلکه بیشتر هم میخواد. یعنی فردای قیامتی که حساب کتاب خواهد شد، محاسبه‌ای که با پیغمبر خواهند کرد با من نخواهند کرد. به میزانی که داده است خدا سوال میکنه از پیغمبر، به میزانی که به من داده است از من خواهد پرسید. لذا بر اساس اون چه داده به پیغمبر عمل میکنه و حسب آن چه به من داده است با من عمل خواهد کرد. این جوابتون ببخشید.
خواهش میکنم. در خدمتتون فرمودم.
خب پس حالا با این مقدمات میخوایم سراغ زیارتنامه جامعه کبیره بریم. قلوفش کجاش آخ اصلا؟ کجاش گفته این کسانی که داریم تو این چه از امام هادی علیه السلام دیگه اینا که داریم توصیف میکنیم در حد خدا هستن کجاست؟ ما قلوب به اونجا میگیم که امامو از مقام خودش بیاری بالاتر، در مقام خدایی قرار بدی. میگیم شیعیان غالی، این نسبتی است به شیعا دادی. شیعیان غالی کسانی هستن که ائمه رو میان همسط خدای متعال قرار میدن. کجای جامعه کبیره اومده این کارو کرده آخه؟
اگر این نسبت داده باشه، خب نسبت رو صاف به امام هادی داده. بس
بله، به امام هادی که معلم این چیزه. و منی که دارم میخونم، منم میشم غالی به این ترتیب. توجه کردید؟ شدن به محتویات این دارم عمل میکنم دیگه. رو این جهت ایشون تهمتی زده به همه شیعیان. هیچ شیعی به لحاظ اعتقادی امامشو خدا نمیدونه.
درست.
شما به عنوان الان یک شیعه حسابی امیرالمومنین ولی چه سمتی قائلی؟ بنده خدا، بنده خدا میدونمش. از این مقام اینا تجاوز نکردن، صفاتی دارن، امتیازات دارن، خدای متعال به اونها این صفات امتیازات رو داده، باز خدا بهشون داده. هازا من فضل ربی قضیهش، باز هم یعنی منجر میشه به خدای متعال. اینا هیچ دایه‌ای ندارن. شما بگرد تو این داستان زیارت جامعه کبیره یه جا پیدا کن انتم الصراط الاقوام، شهدا دار الفنا، شفعا دار البقا، این کجاش بعض خدای مطرحه؟ صراط مستقیم شما هستین، ارائه دهنده صراط مستقیم شما هستید. توجه کردید؟ ان ذکر الخير انتم اوله و اصله و معدنه و مأواه و منتها. خب چیه؟ هر صفت از صفات نیک در زندگی شما در مراحل عالیش قرار دارین. کجاش گفته خدا ساخته؟ شما خطاب به ائمتون میکنید، کجا بهشون میگه خدا هستن؟ ائمه ما بیزاری میجستن از این صفت. شما خدا نگید، ما چی هستیم؟ ما بنده خدا هستیم. عبودیت افتخار ما هستش. همینطوری جلو قلم رها کن، همینطوری جلو زبون رو ول کن. شیعیان قالی زیادام جامعه کبیره، یه دونه جمله برده بیار، یه دونه، بیشتر هم نمیخوایم، که در این زیارتنامه دال بر این باشه که من شیعه که دارم زیارت نامه رو میخونم معتقدم این باشه که علی خداست، امام حسن خداست، امام حسین خداست. اگر میخوای تو بتازی، چرا اینجا داری میتازی؟ برو با عرفا بتاز. که اینقدر داری سنگ به سیلی میزنی براشون، که بلا استثناء همه آدما، اونها همه آدما رو خدا میدونن و خود جنابالی هم همینطور هستی، بعد هم میرسه میگذاری
فقط آدم هم نه،
حالا به قول شما هم این قصه هر همه هر مخلوق و موجودی رو خلاصه اونجا اونا قالی نیستن. اما ما زیاد نامه جامعه کبیره که تمامش بحث عبودیت ائمه مطرح دوش، کمالاتی که دارن میگه مال خداست، اصلا در این مناسب با خدای متعال هیچ نمیتونن شرکت داشته باشن، بندگان خدا هستن. اینه اینا رو شما شیعیان قالی میگی، اما نسبت به اونایی که چی؟ نسبت به خودتون، خود شما میخونی براتون خیلی حرفاتونو، همون حرفایی میزنی که اون عرفای ساختگی دارن میزنن و همه رو میرن در داخل چی قرار میدن؟ در داخل چادر الوهیت قرار میدن، اونجا رو عنوان نمی کنی. اما جهت جامعه کبیره رو که بیان اوصافی است که ائمه خدا علیهم السلام خدا بهشون داده بدون آن که منصب چی داشته باشن، خدایی داشته باشن، اینو میکنی به عنوان پیرن عثمان برای شیعه ها؟ این چه انصافیه؟ تو که همه چی رو خدا میدونی، که واقعا به همه چیز میگی خداست، غیر از این نمیتونی باشی. کسی که به مولوی نگاه میکنه به عنوان یک معلم بزرگش که میگه روزی نیست که من با اون خلوت نکنم، خلوت بکنین، مبارک باشه، اونجا این حرفو داری میزنی. و مولوی که در جا جای کتاب های مختلفش از جمله مثنوی واسه همین قضیه رو مطرح میکنه، واسه اینکه همه چیز خداست، وحدت وجود و موجود رو مطرح میکنه، اونجا مشکل نداره ها. اما شیعه‌ای که میاد در وصف امامش دعایی که معلمش هم خود امامشه بیان میکنه و در این دعا یک جمله یک فراز هر کی پدیکه ما همه حرفام پس میگیرم، دال بر این باشه که یکی از این بزرگواران رو ما خدا دونسته باشیم، صفات رو صفات خدایی دونسته باشیم، وجود نداره. این میشه اسم شیعه غالی. اما جناب عالی میشه چی؟ میشه موحد حتما دیگه، یا آدمی که همیشه به قول شما خدا میدونه دیگه.
ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. این بحث که به پایان نرسید.
نخیر.
پس انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده ادامه این بحث رو در خدمتون خواهیم بود.
انشالله.
از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد به اتفاق جناب آقای دکتر فریدونی همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.